بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با مقومات غیبت بود که تحقق غیبت متوقف بر چیست. یکی از خصوصیاتی که مورد اختلاف علماست مسئله قصد الانتقاص است، که غیبت کننده اگر واقعا قصد تحقیر، تنقیص، انتقاص، کوچک کردن غیبت شونده رو دارد، این غیبت تحقق پیدا میکنه. اما اگر واقعا قصد کوچک کردن نداره، از این غیبتی که میکنه نمیخواد او رو کوچکش بکنه، حالا قصد دیگری داره، اگر قصد کوچک کردن نداره غیبت نیست. این مورد اختلاف بین علماست. اما اون کسانی که قائلند که قصد انتقاص لازمه، به دلائلی تمسک کردند. یکی از اون شخصیت هایی که قصد انتقاص رو لازم میدونند مرحوم امامند، اعلی الله مقامه الشریف. ایشون میفرمایند در غیبت کردن قصد انتقاص و تحقیر این لازمه. دلائلشون هم باید ببینید که آیا مورد پذیرش شما قرار میگیره یا نه. دلیل اولشون این است که آیه شریفه‌ای که دارد ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. غیبت کردن، غیبت نکنید که غیبت کردن مثل اینکه گوشت برادر مؤمن رو شما دارید میخورید. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، آیا دوست دارید که گوشت برادر مؤمن رو بخورید؟ خب از اینجا مرحوم امام استفاده فرمودن که پس بنابراین این میخواد اون برادرش رو، گوشتش رو بخوره. غیبت میکنه میخواد گوشتش رو بخوره، میخواد داغونش بکنه، میخواد از بینش ببره، قصد نابودی او رو داره. پس قصد الانتقاص باید داشته باشه، میخواد او رو نابود کنه، او رو بخوره، گوشتش هم حتی میخواد تیکه تیکه کنه و بخوره. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه. خب کسی که میخواد لحم برادرش رو اکل بکنه یقینا میخواد او رو نابود کنه، میخواد او رو کوچک کنه، وجهه اجتماعیش رو ترور شخصیت بکنه. در حقیقت نابودی شخصیت، شخصیتش رو از بین ببره. خب این از این آیه استفاده میشه که این کسی که غیبت میکنه یه همچین هدفی رو تعقیب میکنه. این فرمایش مرحوم امام. آیا به نظر شما این استنباط میشه یا استنباط نمیشه؟ ما حالا اشکالی که داریم بعداً عرض میکنیم. اما دوم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. آیه دیگری که در رابطه با غیبت میشه بهش استناد کرد و استدلال کرد این آیه است، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. حرف زشت و حرف بدی و عیب و نقایص مردم رو به صورت جهر بیان نکنید، به صورت بلند نیایید بگید که این عیب وجود داره، فریاد نزنید، داد نزنید، بالجهر نگید که این عیب وجود داره در این شخص. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. مگر کسی که مظلوم واقع شده، خب اون دیگه ناچار داد میزنه، میگه بابا چرا به من ظلم میکنید، اونم تازه در مورد همون ظلمی که بهش شده اون میتونه فریاد بزنه، بگه آقا من مظلوم واقع شدم، چرا به من ظلم کردید. الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما. در صفحه 530 آیون میتونید فرمایشات مرحوم امام رو ببینید. خب لا يحب الله الجهر یعنی چی؟ معناش چیه که یعنی شما عیب مردم رو نیایید بیان کنید، یعنی نقایص مردم رو فریاد نزنید، با صدای بلند نگید عیب داره فلانی. لا يحب الله الجهر بالسوء یعنی نقایص رو با صدای بلند نگی. خب از اینجا چی معلوم میشه؟ مرحوم امام میخوان استفاده کنن، یعنی این بلند گفتن یعنی کوچک کردن، یعنی ترور شخصیت، یعنی شخصیت یک انسانی رو شما نابود میکنید، خراب میکنید و این باعث میشه که این گناه بزرگ انجام بشه. نه شخص مشخصی رو میگه، بله، نه کلی بگه که بیهجابی مثلا توی جامعه وجود داره، اون نه، اون اشکالی نداره. یه موقع میگیم این شخص این حالت رو داره، این گناه رو میکنه، این رو در گوشش بگید اب نداره، امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، اما مخفیانه به خودش. اما که جلوی مردم بیایید بگید که تو چرا شراب میخوری، چرا فلان گناه رو میکنی، فریاد بزنی جلو مردم، این نه، این کار درستی نیست. از این آیه هم مرحوم امام خواستن استفاده کنن که پس بنابراین این فریاد زدن معناش کوچک کردنه، یعنی میخواید کوچکش بکنید ولی این کار رو نکنید، چون اگه شما قصدت اینه که او رو اصلاح کنی، خب برو دم گوشش بگو آقا یه خورده مراعات کن، یه خورده احتیاط کن، یه خورده بالاخره عاقبتی هست، قیامتی هست، معادی هست، یه خورده مراعات بکن. اما این که بیای فریاد بزنی، این هدف دیگه ای داری، شما نمیخوای فقط او رو اصلاح کنی، میخوای چیکار کنی؟ میخوای آبروشم توی جامعه ببری. اسلام با این مخالفه که آبروشو نبر، نصیحتش بکن، بگو، امر به معروف اشکالی نداره، اما جهرن نباشه، فریاد زدن نباشه، با آرامش، با محبت، با عرض کنم بر این که آبروش حفظ بشه، مسلمانه، مؤمنه، بله کارتو انجام بده. بله، حالا او بحث بعده دیگه که امر معروف مراتب داره، او دیگه حالا جای خودش دور داره. نکته دیگه عرض کنم که دلیل دیگری که مرحوم امام در اینجا ذکر میکنن، ویلون لکل همزتن لمزه. خب ویلون لکل همزتن لمزه، وای بر کسانی که عیب جویی میکنن و مسخره میکنن. اونایی که مردم رو مسخره میکنن و عیب جویی مردم رو دارن، دنبال عیب مردم هستن. بعضیا هی دنبالن که ببینن این آقا چه عیبی داره، به جایی که دنبال عیب خودش باشه همش دنبال عیب مردمه، که اون چه عیبی داره، اون چه عیبی داره، هی عیبای مردم رو پیدا بکنه و داد و فریاد کنه. اما خودش ممکنه هزار عیب داشته باشه اما به خودش توجه نمیکنه. یه حالتی دارن، یک عرض کنم بر این که خصوصیتی دارن، یه اخلاق خاصی دارن که هی میخوان عیب مردم رو بگردن پیدا کنن، هی سوال بکنن، هی به دست بیارن، هی نگاه کنن، هی دقت کنن، یه عیبی از یه کسی پیدا کنن، بعد به رخش بکشن و یک جوری عرض کنم بر این که این حرکت درستی نیست. عیب جویی نکنید، دنبال عیب مردم نباشید، بیشتر به خودتون توجه داشته باشید، عیبای خودتون رو بررسی کنید، سعی کنید روز به روز تکامل پیدا کنید، عیبای خودتون رو کم کنید. خیلی هی دنبال این که بگردید و جاسوسی کنید و به دست بیارید که این آقا چه میکنه و چه نمیکنه و چه تخلفاتی رو انجام میده و دنبال این کارها نباشید. این کار خلاف شرع، عیب جویی کردن مردم این خلاف هست. ویلون، وای به حالتون، روز قیامت خدا باهاتون مدارا نمیکنه. شما که اخلاقت اینطوریه، خدا هم باهات حساب کشی دقیقی میکنه. کاری ما مردم نداشته باش. ویل لکل همزته، کسانی که عیب جوان هی دنبال عیب مردم هستن، و کسانی که لومزه رو معنا کردن که بعضی ها که مسخره میکنن افراد رو، دیدید که بعضی ها مسخره میکنن، اینها هم که کسانی که افراد رو مسخره میکنن و تحقیر میکنن، کوچیک میکنن، این مسخره کردن، اینها هم عرض کنم وای به حالشون. چی فهمیدید؟ از این آیه مرحوم امام خواستن استفاده کنن که غیبت کننده مصداق این آیه است، چون میخواد کوچیک کنه، میخواد تحقیر کنه. ویلون لکل همزته، هی عیب مردم رو پیدا کنید و هی بیان کنید و تحقیر کنید و مسخره کنید مردم رو، یه همچین روحیه‌ای شما که داشته باشی وای به حاله. خب از اینجا معلوم میشه که قصد الانتقاص داره، میخواد کوچیک کنه مردم رو. آیه دیگه‌ای که مرحوم امام برای این مدعای خودشون استدلال کردن این آیه است، ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. اون کسانی که دوست دارن کارهای زشت رو در جامعه شایع کنن، میگن فلانی این جرم مرتکب شده، فلانی این جرم مرتکب شده، هی جرمای مردم رو، هی گناهان مردم رو برای مردم بیان میکنن. یه گناهی کرده مخفیانه، شما میای علنیش میکنی، این مخفیانه گناه کرده، تو جامعه پخش نشده، شما میای پخشش میکنی. بله اینو فلانی رو میشناسید، این از اوناییست که این گناه رو انجام میده، هی گناهای مردم رو هی علنی میکنید. این مخفیانه بود، کسی خبر نداشت، شما میخوای برخورد بکنی، برخورد قانونی بکن، اگر یه تخلف قانونی کرده باش برخورد کن، اما اینکه بیای تو جامعه داد بزنی، فریاد بزنی، اون عرض کنم بعد اینکه درست نیست. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، کار زشت رو هی میخواد شایعش بکنه، بگه آقا این اینطوریه، اون اینطوره، اون اینطوره، تخلفات رو، گناهان رو هی بیان بکنی. مرحوم امام از این آیه هم استفاده کردن که این که میخواد فاحشه و کار زشت رو شایع بکنه، فلذین آمنو، یعنی در کسانی که ایمان آوردن، این میخواد بگه این آدم دین نداره، این آدم گناهکاره، این میخواد کوچکش کنه دیگه. کوچک کردن افراد مؤمن به این وسیله که بگیم آقا فکر نکن این آقا خیلی آدم مقدسیه، نه، این خلافکاره، به ریشش نگاه نکن، به لباسش نگاه نکن، این خلافا رو انجام میده. خب این یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، این به بنده خدا مؤمنه، حالا مؤمنش یه خلافی هم میکنه، یه گناهی هم میکنه، شما نمازشو ول کردی، روزشو ول کردی، خلافاشو چسبیدی، خب این نماز میخونه، روزه میگیره، خیلی از ثوابها رو انجام میده، یه تخلفاتی هم داره، شما وظیفت این که اونا رو حفظ کنی، اگر مطلع شدی نیایی آبروشو ببری، بالاخره این مؤمن مسلمانیست که ایمان داره، تخلفاتی هم داره، اما شما بیای فریاد بزنی، تخلفاتشو برای مردم بیان بکنی، این کار درستی نیست. خب ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، عذاب دردناکی دارید. خب مرحوم امام میخوان استفاده بفرمایند بر این که این یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، یعنی میخوان مؤمنین رو تحقیر کنن، ترور شخصیت بکنن، شخصیتش رو از بین ببرن، کوچیک بکنن. خب این همون قصد الانتقاصه. ببینید بحثای سیاسی یه موقع یه چیز علنیه، یعنی یک کسی مصاحبه کرده علنن یه مطلبی رو گفته، شما یه اشکالی بهش دارید، میگید به نظر من این حرفش حرف درستی نبوده، تو تلویزیون اومده گفته، توی رسانه ها گفته، این میشه علنی، این چیز مخفی نیست، این چیز مخفی نیست دیگه. ببینید علنن آمده یه حرفایی زده، شما یه انتقاداتی بهش دارید، البته با ادب، با کمال ادب، با احترام، شما میگی آقا این جمله که شما گفتید حرف درستی نیست، حرف نادرستیه، اشکال بهش میکنید، عیباشو میگید و اشکالاتش رو بیان میکنید. چی داره؟ اما یه موقع شما نه، ببینید اون یه کار، اون یه مصاحبه ای کرده، شما بهش اشکال دارید، درسته؟ یه موقع شما میایی شروع میکنی میگه این میدونی این چند تا خونه داره، میدونی این چند تا ماشین داره، به جایی که راجع به مصاحبهش اشکال بکنی که آقا شما که این مصاحبه کردی این اشکالات رو داشت، یک دو سه، اولا و ثانیا و ثالثا، میایی میگه میدونی زنش چجوریه، میدونی دخترش چجوریه، میدونی بچهش مثلا چیه، این میشه غیبت. توجه فرمودید برخورد ما با این آقایی که میخواییم بهش اشکال بکنیم، یه چیز رو علنی اومده مصاحبه کرده، گفته تو روزنامه، تو رسانه، شما میخواییم بهش اشکال بکنیم، چیز اشکالی هم نداره، میایید میگید آقا این حرف شما اشکال اولش اینه، اشکال دومش اینه، اشکال سومش اینه، با احترام این اشکالات رو بهش وارد میکنید. در هر صورت ببینید شما یه موقعی همونی که علنی بوده روش اشکال دارید، خب اشکالاتتون رو بیان میکنید، یه موقع یه چیزای مخفی او رو میایید چیکار میکنید؟ آشکار میکنید، میگید این میدونید چند تا عرض کنم بر این که خونه داره، چه ثروتی داره، نمیدونم خونش چنینه، این حالتها وقتی پیدا میشه این حالتهای غیبته. ولی نه، اگر منطقی شما با یه کسی که علنن یه حرفی زده بهش باشم برخورد بکنید، برخورد اشکالی با احترام، اینها این هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوبه و این مشکلی نداره. ولی ما بیایم کارهای مخفیشو بیایم چیکار کنیم، علنی بکنیم، بگیم بله اینطوره، این مشکلات رو داره. بله ببینید، مراتب امر به معروف و نهی از منکر هست توش، که وقتی که از نظر قانونی شما برخورد کردید و اون مثلا انجام نداد یا قانون باهاش برخورد نکرد به هر دلیلی، یه مرتبه از امر معروف و نهی از منکر اینه که شما دیگه باهاش برخورد بکنید و خودتون اعلام بکنید بگید، ولی اون مراتب بعدیه. اول باید شما شکایت بهش براش بکنید که آقا این تخلف قانونی رو کرده، شکایت بکنید. اگه شکایت به نتیجه رسید که خب هیچی، اگه نرسید اون وقت مراتب بعد شروع میشه که ما یه چجوری جامعه باهاش برخورد بکنه. بله، بدون این که ثابت بشه، بدون این که ثابت بشه اصلا این تخلف کرده یا تخلف نکرده. تازه ما با این بعضی ها که میان تلویزیون هم صحبت میکنن، اونا هم با اونا مخالفیم. حالا برفرض ثابت هم شد که این آقا تخلف کرده، چه دلیلی نداره شما پخش کنید تو روزنامه، بیاید پخش کنید که این آقا تخلف کرده. تخلف کرده، مجازات داره، شلاق داره، پول باید بده، هر چیکار داره باید انجام بشه، اما پخش کردنش برای چی؟ دلیلی نداره ما اونو بیاییم پخش بکنیم. چون گاهی من دیدم تو تلویزیون بعضی ها اینطور میگن، میگن وقتی که ثابت شد ما اعلام میکنیم. نه، وقتی هم ثابت شد دلیلی نداره شما اعلام کنید، مگر یه جرم عمومی باشه. یه جرم عمومی است، یه حدی برش باید جاری بشه، مثلا قاتله، خب اون یه بحث جدایی داره. اما یه کسی، یه فرض کنید که یا یه پولی خورده یا یه مبلغی یا یه کاری خلافی کرده، تخلفی کرده، پارتی بازی کرده مثلا، شما فورا بیایید این رو بگید من باید تو روزنامه ها بنویسیم، توی عرض کنم جاهای مختلف، این چیز شرعی و چه شرعی نداره، باید جلوشو گرفت، باهاش مبارزه کرد قانونن. مجازاتی هم که داره براش تعیین کرد، زندان، شلاق، پول، جریمه است، همه اینها درست، اما آبروشو نباید برد. زن داره، بچه داره، چند تا دختر داره، چند تا داماد داره، اونا که مقصر نیستن. شما آبروی اونو که میبرید، تمام این فامیل عرض کنم تحت تأثیر قرار میگیرن، همه سرشکسته میشن، همه عرض کنم بر این که، مگر در مورد حد، وقتی حد رو جاری کردن دیگه، در اونجا در روایت هم داشتیم، اگر حد جاری بشه دیگه اونو حالا مردم بفهمن، برای اینکه تنبه بشه برای مردم خوبه. حالا کاری نداریم، ما از بحث خارج نشیم. مرحوم امام به این آیات استدلال کردن که قصد انتقاص لازمه. ما در همون صفحه 530 یلاحظ علیه اولا، به تمام این ادله که مرحوم امام در اینجا ذکر فرمودن ملاحظه داریم. ملاحظه اولمون این است که یلاحظ علیه اولا ان الآیه لیست بصدد بیان شروط الغیبه. آیه شریفه اصلا بیان شروط غیبت رو نمی کنه، بل المقصود والله العالم، ظاهر آیه شریفه اینی که ان الغیبه فی المعنى الواقعی تکوینی مثل اکل لحم الاخ. غیبت که در این آیه تشبیه شده به خوردن گوشت برادر، خب این واقعا غیبت که گوشت برادر شما نمیخورید، ما هر روز دارید غیبت میکنیم خیلیامون و گوشت برادرم نمیخوریم. این تشبیهه، تشبیه شاید معناش اینه که در واقع یه همچین حالتی برای شما هست، خودتون متوجه، مثل او میمونه، یعنی در واقع در معنای واقعی تکوینی مثل اکل لحم اخی، ولو ظاهرا شما متوجه نمیشید که دارید چی کار میکنید. ولم یقصد بذالک، هیچ قصدش هم ندارید که شما واقعا میخواید گوشت برادرتون رو بخورید، نمیخواید این کارو بکنید، قصدشو دارید؟ نه. اصلا از گوشت برادر، خوردن گوشت برادر همه ناراحت میشید، ولی غیبت کردن در معنا تکوینا این حالت رو داره. و لیس المعنا ان المقتاب یقصد اکل لحم الاخ، واقعا اینطور نیست که شما قصدشو کردید که گوشت برادر مؤمنتون بخورید، قصدشو ندارید. پس قصد نیست، تکوینا این حالت وجود داره که در معنا این رو کار رو شما دارید مثل که انجام میدید، ولی قصد در اینجا نیست. شما نمیخواهید، مرحوم امام میخواستن استفاده قصد بکنن، شما قصد این ندارید که اکل لحم اخ رو بکنید، قصدش نیست، ولی تحققش ممکنه فی المعنا باشه. عند الله یه همچه حالتی هست که اکل لحم اخیه، اما شما قصدش رو ندارید. پس بنابراین غیبت کردن ممکنه شما قصد نداشته باشید، ولی در حالی که دارید این کار رو انجام میدید، قصد دخالت نداره. این یک. دومون آیه دومی که مرحوم امام فرمودند، و ثانیاً ان عدم حب الله تعالی ذکر سوء و جهر به، خب میفرماید خداوند میفرماید داد نزنید عیب مردم رو، عیب دارن مردم، فریاد نزنید، در گوششون بگید، مخفیانه بگید. این که داد و فریاد میکنی این درست نیست. خب این قصد انتقاص داشته باشی یا قصد انتقاص نداشته باشی، فریاد زدن کار درستی نیست. آرام بهش بگو، مخفیانه بهش بگو که شما این عیبو دارید، اما اینکه فریاد بزنید، خب این حال قصد انتقاص داشته باشی یا قصد انتقاص نداشته باشی. تو اینجا نخوابیده که شما حتما قصد انتقاص داری، نه، ممکنه بیاد داد میزنه رو تعصب دینی که چون تعصب داره، تا یه کسی میبینه یه خلاف میکنه این فریاد میزنه، داد میزنه، قصد انتقاص هم نداره، ولی به خاطر تعصب دینیش این کارو میکنه. خدا میفرماد نکنید این کارو. این تعصب، تعصب جاهلیه، تعصب خلاف شرعه. فریاد نزنید، عیب داره برید بهش بگید، اما اینکه داد و فریاد بکنید و آبرو ریزی بکنید، اینطوری برخورد نکنید. خب و ثانیاً ان عدم حب الله تعالی ذکر سوء و الجهر به اعم من ان یکون قصده الانتقاص ام لا، ممکنه قصدش تعصب دینی باشه ولی از راه اشتباهی داره وارد میشه. خب اعصاب رگ گردنش ورم کرده و اعصابش ناراحته، چرا این آقا اومده این تخلف رو کرده، درسته، ولی در این حال برخورد باید برخورد چی باشه؟ برخورد منطقی باشه. خدا نظرش اینه، میگه آرام باش برخورد بکن، بهش بگو آقا شما داری این تخلف رو میکنی، اما جلو مردم آبروشو نبر. خب شما بگید در من ظلم چی؟ الا من ظلم، کسی که ظلم کرده میگه فریاد بزنه، خب اونجا که داره آبروشو میبره، میگیم بله. در مورد مظلوم خود خدا دستور داده که فریاد بزن، داد بزن، اون عیب نداره. یعنی میتونی، کسی که مظلوم شده میتونه داد و فریاد بکنه، الا من ظلم، و فقط در اون مورد غیبت نیست و استثناء شده کسی که مظلوم واقع شده. اما در غیر از من ظلم چی؟ نه، یه همچین اجازهی به ما ندادن. پس بنابراین شما میتونید بگید قصد انتقاص در من ظلم هست، ولی در غیر من ظلم قصد انتقاص وجود نداره. پس ببینید، ثانیاً ان عدم حب الله تعالی ذکر سوء و الجهر به اعم من ان یکون قصده الانتقاص ام لا، و من ظلم، اما اون کسی که مظلوم واقع شده، قصده رفع و ظلم عن نفسه، اولا مظلوم فقط تو فکر که ظلم از خودش برداشته بشه، رفع و ظلم عن نفسه، لا انتقاص المقتاب، نمیخواد مقتاب رو تحقیر کنه، میخواد بگه به من ظلم نکن، و این کان بیان و زن. خب حالا که داد میزنه، فریاد میزنه، این قصد انتقاص هم توش داره، یعنی ظلم رو بیان میکنه، در حقیقت او رو کوچیکش میکنه. فقصد الانتقاص فی من ظلم لا یلازم قصد الانتقاص فی کل افراد الغیبه. همه افراد غیبت که من ظلم نیست، شما اصلا به شما ظلم نکرده، شما میایی عیبشو بیان میکنی. خب شما به چه دلیل کسی که به شما ظلم نکرده میای ظلمش رو چیکار میکنی؟ میای عیبش رو بیان میکنین. پس همه غیبت قصد انتقاص درش نیست. بله در من ظلم قصد انتقاص هست و اصلا غیبت در اونجا اشکالی هم نداره. اما اون آیه شریفه ای که فرمودید ویل لکل همزه لمزه و ثالثا ان کل همزه لمزه لیس فیها قصد الانتقاص. بعضی میخوان مسخرگی در بیارن، دیدید که بعضیا لوده هستن، یه جور اخلاقی دارن، هی بگو بخند میکنن، مسخره بازی در میارن، افراد رو مسخره میکنن، گاهی واقعا هم قصد ندارن، نمیخوان او رو کوچکش بکنن، میخوان یه عده رو بخندونن، به خاطر همین میان یه حرفی رو میزنن، ولی توجه ندارن که این حرفی که دارن میزنن عنوان غیبت برش صدق میکنه. پس قصد انتقاص در مسخره کردن گاهی هست و گاهی چی؟ گاهی واقعا نیست. این ملازمه با قصد انتقاص نیست که مرحوم امام بخوان استفاده کنن ویل لکل همزه لمزه، پس قصد انتقاص درش هست. و ثالثاً ان کل همزه لمزه لیست فیها قصد الانتقاص بل اکثرها غالبا خال الانزالگ. حتی بیشتر جاها در مسخره کردن ها قصد انتقاص ندارن، قصد شوخی دارن، میخوان شوخی کنن و قصد ندارن اون طرف کوچیک بشه، میخوان بخندونن جلسه رو. بله قهرن حاصل ممکنه بشه، ولی قصدشون این نیست. یعنی اگر واقعا ته دلش بگه من موردشم، دوستش دارم، حالا خواستم یه چیزی بگم که مردم بخندن، گاهی اینجوری اتفاق میفته. مسخره کردن ها همیشه قصد انتقاص درش وجود نداره، ولی ممکنه عملا انتقاص تحقق پیدا کنه. ما میگیم انتقاص هست ولی قصدش لازم نیست. ممکنه اون آقا بیاد بگه به خدا به پیغمبر من قصد نداشتم. بله انتقاص حاصل میشه، حاصل میشه. و رابعا اشکال چهارم این است که حب شیوع الفاحشه چی؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. این با قصد انتقاص ملازمه یا ملازم نیست؟ نه، این نمیفهمه، داره به نظر خودش داره خدمت میکنه به جامعه اسلامی، عیب یک کسی رو داره فریاد میزنه. بابا این عیبی که داری فریاد میزنی شما فکر میکنی داری خدمت میکنی. یحبونن تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، در حالی که داری فاحشه و فساد رو ترویج میکنی. میگه این وجود داره، خب وقتی که مردم ببینن خب این که داره میخوره، اونم که داره میخوره، اونم که داره میخوره، اونم که همه دارن میخورن، خب این فاحشه شایع میشه ما بین مردم، عادی میشه، میگن خب همه این کاره هستن دیگه. خب این آیا قصد انتقاص ملازمه با اینه؟ نه، هیچ ملازمه ای نداره. ممکنه این به خاطر تعصب دینیش داره این کارو میکنه، در حالی که این کار هم شیوع فاحشه است و هم این که تحقیر یک مؤمنی، یک مسلمانیه و اینها خلاف شرعه. خب پس به نظر ما تمام ادله‌ای که مرحوم امام در اینجا ذکر کردن به عنوان دلیل برای اینکه قصد انتقاص لازمه، به نظر ما هیچ کدوم ملازمه با قصد انتقاص نداره، ولو غالبا قصد انتقاص هست ولی دائما نیست. اینطور نیست که همیشه باشه. ممکنه یه نفر بگه آقا من مسخرش کردم، شوخی کردم، قصدا هیچ قصدی هم نداشتم. بله حرامه، مرحوم امام فرمان حرام نیست، اگه میگه من شوخی کردم، قصد انتقاص نداشتم، امام مرحوم امام میفرمان حرام نیست. ولی ما میگیم چیه؟ حرامه، چون انتقاص حاصل شده، عملا این انتقاص در خارج حاصل شده. خب اینم فرمایش مرحوم امام. حالا چند تا جمله در فرمایشات امام هست که باز ما ذکر میکنیم تا ببینیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.